تراک 31 صفحه 94. بلکذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. این آیه شریفه علت حقیقی ایمان نیاوردن آنان و نیز علت این تهمتشان را که گفتند قرآن کلام خدا نیست و آورنده اش به دروغان را به خدا نسبت می دهد بیان می دارد و می فرماید علت حقیقی آن این است که از قرآن کریم چیزهایی را تکذیب کردند که به آگاهی از آن احاطه‌ای ندارند، چون در قرآن کریم معارفی حقیقی از قبیل علوم واقعی وجود دارد، علومی که آگاهی و فهم آنان گنجایش آن علوم را ندارد. تأویل و شرح آن معارف هم هنوز به گوششان نخورده. واضح تر بگویم، هنوز تأویل آنچه که تکذیبش کردند به آنان نرسیده تا ناگزیر از تصدیق آن شوند. این آن معنایی است که سیاق آن را اقتضا دارد. پس جمله ولما یأتهم تأویله اشاره به روز قیامت دارد و می‌فهماند آن روز که روز کشف حقایق از یک سو و باز شدن فهم بشر از سوی دیگر است، همه این کفار تأویل حقایق و واقعیت معارف قرآن را می‌فهمند، همچنان که آیه زیر نیز این معنا را تایید نموده می‌فرماید هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. پاورقی یکم. و این مؤید گفتاری است که ما در تفسیر آیه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله، پاورقی دوم، در جلد سوم این کتاب آوردیم و گفتیم منظور از تأویل در عرف قرآن آن حقیقتی است که امری از امور و معنایی از معانی از قبیل احکام یا معارف و یا قصص و یا غیر اینها به آن حقیقت تکیه دارد، حقایق واقعی که خود از مقوله معنای الفاظ نیست. و نیز گفتیم که تمامی قرآن و معارف و احکام و اخباری که در قرآن هست و غیر اینها هرچه که در قرآن کریم آمده برای خود تأویلی دارد. و معید دیگر این معنا جمله بعد از جمله مورد بحث است که می‌فرماید کذالک کذب الذین من قبلهم، چون که جهل مشرکین مکه به تأویل قرآن را تشبیه کرده به جهل مشرکین در امت‌های قبل که آنها نیز دعوت انبیای خود را تکذیب کردند، به خاطر اینکه احاطه علمی به تأویل دستورات آنان نداشتند. پس معلوم می‌شود آنچه سایر انبیا هم آورده بودند تأویل داشته، چه معارفی که آوردند و چه احکامشان، همچنان که معارف قرآن و احکام آن نیز تأویل دارد، بدون اینکه این تأویل از قبیل مفاهیم و معانی الفاظ باشد و آنها که تأویل را از مقوله معانی الفاظ پنداشتند پندارشان صرف توهم است. پاورقی ها 1. آیا در ایمان آوردن به قرآن منتظر آنند که تأویلش بیاید، در حالی که در آن روز که تأویلش می آید همینها که قبلا آن را از یاد برده بودند میگویند فرستادگان پروردگار ما که به سوی ما آمدند درست میگفتند و از ناحیه خدای تعالی دین حق آورده بودند و ما به ناحق آن را تکذیب کردیم. حالا امروز آیا از شفعا کسی هست که ما را شفاعت کند؟ و یا ممکن است ما به دنیا برگردیم تا رفتاری داشته باشیم غیر آنچه که داشتیم؟ سوره اعراف آیه 53. 2. سوره آل عمران آیه 7. ادامه متن. پس حاصل معنای آیه این شد که این مشرکین که به قرآن نسبت می دهند که ساخته و پرداخته غیر خداست و به ناحق به خدا نسبت داده شده، این افترای مشرکین مثل افترای مشرکین و کفار از امتهای سابق است که در معارف و احکامی که دعوتهای دینی متضمن آن بود به اموری برخوردند که احاطه علمی به آن نداشتند تا یقین به آن پیدا نموده تصدیقش کنند و همین جهلشان وادارشان کرد به اینکه آن امور را تکذیب کنند. و چون فرار صد آن روزی که در آن روز تأویل آن امور رخ می نمایانند و حقیقت آنها روشن می گردد، آن وقت ناگزیر می شوند به ایقان و تصدیق به آن امور و آن روز روز قیامت است که پرده های جهل از روی حقایق کنار می رود و حقایق به واقعیت خود رخ می نمایانند و اینها که در این امت دعوت اسلام را تکذیب کردند و مرتکب ظلم شدند، وضعشان وضع همان افراد از امتهای گذشته است. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببین عاقبت آن ستمکاران چه شد، تا حدس بزنی عاقبت این ستمکاران چه خواهد شد. این آن معنایی است که بعد از بحث دقیق پیرامون معنای آیه به دست می آید، ولی مفسرین در معنای آن سخنان مختلفی دارند که اساس همه آنها اشتباهی است که در معنای تأویل گرفتار آن شدند و چون فایده‌ای در نقل و بحث پیرامون آنها نیست و نیز چون قبلاً اقوال آنان درباره معنای تأویل را به طور استقصا نقل کردیم، از تعرض به آن اقوال می گذریم. و من هم من یؤمنو بهی و من هم من لا یؤمنو بهی و ربک اعلمو بالمفسدین. در این آیه شریفه امت اسلام را به دو قسم تقسیم کرده، یکی آنهایی که به قرآن ایمان می آورند و دیگری آنهایی که ایمان نمی آورند. آنگاه از آن دسته که ایمان نمی آورند به طور کنایه تعبیر کرده به مفسدین. در نتیجه از این تعبیر این معنا به دست می آید، کسانی که تکذیب می کنند آنچه را که در قرآن است بدین جهت تکذیب می کنند که مفسد هستند. بنابراین آیه شریفه در صدد بیان حال این امت است که بعضی از آنان ایمان می آورند و بعضی کفر می ورزند و اینکه کفر آنان که کفر می ورزند ناشی از رذیله افساد است. و اما اینکه بعضی پاورقی یکم از مفسرین در تفسیر این آیه گفتند منظور این است که امت تو مانند ستمکاران از امتهای گذشته نیستند که به جز عده قلیلی پیامبران خود را تکذیب کردند و به عذاب انقراض مبتلا شدند، بلکه امت تو بعد از تو دو طایفه خواهند شد، یک طایفه زود به قرآن ایمان خواهند آورد و طایفه دیگر تا ابد ایمان نخواهند آورد، معنایی است که به هیچ وجه از آیه استفاده نمی شود. پاورقی 1، تفسیر المنار، جلد 11، صفحه 380. ادامه متن. و این کذبو که فقل دی عملی و لکم عملکم. در این آیه شریفه به رسول گرامی خود تلقین می کند که اگر تکذیب کردند از آنان بیزاری بجوید و این خود یکی از مراتب انتصار و تایید حق است از ناحیه کسی که برای احیای حق قیام نموده. بنابراین طریقه احیای حق این شد که دایی به سوی حق مردم را بر قبول آن وادار کند، اگر قبول کردند که هیچ و اگر قبول نکردند از آنان بیزاری بجوید تا آنان وی را وادار به قبول باطل خود نسازند. و جمله انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون تفسیر جمله لی عملی و لکم عملکم است. و منهم من یستمعون الیک اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. استفهام در این آیه استفهام انکاری است، یعنی آیا تو ای پیامبر می توانی سخن حق را به کسی که کر است بشنوانی؟ و جمله ولو کانوا لا یعقلون قرین است بر این که منظور از کری حالتی در مقابل تعقل آن معنایی است که کلام بر آن دلالت دارد و چون تعقل را شنوایی قلب می نامند، بنابر این کسی که این تعقل را ندارد کر می گویند. و معنای آیه این است بعضی از این مردم سخن تو را گوش می دهند و می شنوند در حالی که کرند، یعنی گوش دلهایشان نمی شنوند و تو قادر نیستی سخنت را به مردمی که گوش دل ندارند بشنوانی. و من هم من ینظر الیک اف انت تهدل امی ولو کانوا لا یبصرون. سخن در این آیه نظیر آیه قبل است، می فرماید و بعضی از آنان به تو نگاه می کنند ولی تو را بدان گونه که فرستاده ای از ناحیه خدای تعالی هستی نمی بینند و آیا تو می توانی کور را هدایت کنی، هرچند که چشم دلشان از دیدن حقایق کور باشد؟ ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. این آیه اشاره دارد به اینکه این طایفه که از شنیدن و دیدن محرومند به خاطر این است که دچار کری و کوری دلند و این چری و کوریشان مستند به خودشان است، چون از آثار ظلمی است که خودشان به خود کردند و خدای تعالی با سلب گوش و چشم از آنان ظلمی به آنان نکرده، چون هر وضعی که به خود گرفتند از ناحیه خودشان بوده. و یوم یحشرهم که علم یلبسو الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم. از ظاهر آیه بر می آید که کلمه یوم ظرف باشد برای جمله قد خسره و جمله که علم یلبسو الا ساعتا حال باشد از ضمیر جمع در جمله یحشرهم و جمله یتعارفون بینهم حال دومی است که بیانگر حال اول است و معنای آیه این است: آنها که لقاء الله در روز قیامت را تکذیب کردند، روزی که در آن روز زندگی دنیا در نظرشان اندک و ناچیز می نماید، همه زندگی دنیا را یک ساعت از یک روز می شمارند و در این حال یکدیگر را می شناسند بدون اینکه فراموش کرده باشند. بعضی از مفسرین گفتند جمله که علم یلبسو صفت است برای کلمه یوم و معنای آیه این است: روزی که به نظرشان میرسد فاصله بین دنیا و آخرت بیش از ساعتی طول نکشید آنان را محشور میکنیم. و یا صفت است برای مصدری که از جمله یحشرهم مستفاد میشود که همان حشر باشد. در نتیجه معنای آیه این است که روز قیامت آنان را محشور میکنیم، حشری که به نظرشان میرسد بیش از ساعتی از روز طول نکشیده. بعضی دیگر گفتند جمله یتعارفون بینهم صفت است برای کلمه ساعه و معنای آیه این است که آنان را محشور می‌کنیم، روزی که به نظرشان می‌رسد بیش از یک ساعت از ساعت‌های متداول در بین آنان طول نکشید. ولی این دو نظریه از احتمال‌های دوری است که لفظ آیه هیچ مساعدتی با آن ندارد. و به هر حال در این آیه به داستان لقاء الله که در اول سوره آمده بود رجوع شده و نیز به مسئله آمدن تأویل دین و معارف آن انعطافی دارد. پس گویا فرموده این کفار هرچند که هنوز تأویل قرآن و دین برایشان نیامده، معذالک نباید مغرور به مظاهر این زندگی مادی دنیایی بشوند و مدت آن را بسیار بپندارند و روز فرارسیدن مرگ را روزی بسیار دور خیال کنند، برای اینکه به زودی نزد خداوند متعال محشور می شوند و آن وقت به عیان مشاهده می کنند که زندگی دنیا جز متاعی اندک نبود و ماندنشان در دنیا نیز جز ساعتی کوتاه نبوده از همان روزهای متعارف در بین خودشان. پس در آن روز خسران و بدبختیشان که در اثر تکذیب لقاء الله گریبانشان را گرفته بود برایشان هویدا و محسوس می شود، چون در آن روز تأویل دین می آید و حقیقت امر مکشوف می گردد و نور توحید آنطور که هست ظهور می کند و همه به وضوح می فهمند و می بینند که ملک تنها از خدای واحد قهار جل شأنه است.